صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. برنامه این هفته صدای دیگر را در حالی آغاز می کنیم که این برنامه آخرین مجله هفتگی صدای دیگر در سال 87 خواهد بود. من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با این امید با شما خواهم بود که به تبرم چشم‌اندازی از آنچه در سال 87 بر زنان ایرانی گذشت را پیش روی شما تصویر کنم. و در پایان به لندن خواهیم رفت و پای صحبت‌های قاضی ربیع‌هاوی نمایشنامه‌نویس مشهور ایرانی تبار می‌نشینیم. با ما بمانید. حتی هوای سرد هم سبب نمی شود که پنجره های خانه ها بسته بمانند. سنتی دیرپاس که در اسفند ماه همه کمر همت می بندند تا خانه ها را از گرد و غبار آلودگی پاک کنند. خانه تکانی هرچند بیشتر باریست بر دوش زنان، اما مردان هم از آن بی امان نمی مانند و همین همراهی است که گاهی شیرین می شود و به یاد ماندنی. آنجا که پشت تخت کودک 2 ساله خانه پستانکی پنهان شده را میابند و به یاد شبی تاریک میفتند که تمام شب کودک گریه میکرد و آنها کورمال کورمال در جستجوی پستانکی بودند که انگار زندگیشان به آن وصل شده بود. آنجا که نامه مهربانانه را پشت کتابخانه پیدا میکنند. آنجا که دفتری پر خاطره را از زیر انبوه گرد و خاک روی کمد باز میجویند. اما همه این خانه تکانی ها شادمانه نیست. گاهی هم گرد غم می نشیند بر عکس عزیز از دست رفته یا گاهی خاطرات تلخ ورق می خورند زیر باد مکنده جاروبرقی. نوروز زمانی نیز برای بازنگری در کارنامه اعمال سال گذشته است. آنجا که پیروز شدند و آنجا که شکست خوردند. همه این پیروزی ها و شکست هاست که راه را برای آنچه در سال آینده می خواهند هموار می کند. در برنامه این هفته ما نیز زنان ایرانی از پیروزی ها و شکست های خود می گویند. تا بار دیگر مرور کنیم همه آنچه را در این سال به دست آورده و از دست دادند. همه شادمانی ها و غم ها، همه رفاقت ها و ناکامی ها.
هوای بهار است، باده باده نار، به خنده خنده بنوشی، جرعه جرعه شراب.
سیمین بهبهانی، شاعر پرشور ایرانی و عضو کمپین 1,000,000 امضا، در یک نگاه 4 فصل سال را برای من باز می خواند.
سال پرشوری بود برای خانم ها. اواخر بهار درگیر مامورین خیابانی بودند که چند نفر را به اصطلاح توهین کردند و راجع به لباسشون ایراد می گرفتند برای وضع روسری ها و غیره که این گذشت. و بعد تابستان درگیر جمع‌آوری امضاهای کمپین بودند که همیشه ادامه داشت و به خاطر همون هم مقداری باز گرفتار زندان شدند. چند روزی هر کدوم در زندان ماندند. بعد لایحه‌ای رفت به مجلس در پاییز امسال که اون لایحه ماده 23 اجازه میداد به مردها در صورتی که تمکن مالی داشته باشند چند زن اختیار کنند و هیچ اجازه‌ای هم از همسر اولی نگیرند. و این برای خانم‌ها خیلی گران بود، برای اینکه خیلی تلاش کرده بودند تا از این چاه بیرون بیان و واقعا توانسته بودند که حق خودشون رو در این مورد بگیرن از سالها پیش. ولی یک دفعه دیدیم که این لایحه تقدیم مجلس شده و خوشبختانه خانم ها جمع شدیم یه عده جلوی مجلس و توانستیم که با پافشاری بالاخره موفق شدیم که با آقای تجری که وکیل مجلس بود دیداری بکنیم و بگیم گفته های خودمون رو بهشون قانعشون کردیم که این ناروا هست و خوشبختانه این لایحه تصحیح شد. و حالا هم امسال کمپین 1,000,000 امضا موفق شد که دریافت جایزه سیمون دو بوار را بکنه و این جایزه به ما تعلق گرفت، به کمپین تعلق گرفت و خوشبختانه خانم ها هم به من امر کردند که من بگیرم این جایزه رو، این تابلو رو براشون بیارم و رفتم و این لوح رو گرفتم و آوردم و تقدیمشون کردم.
اما شادمانی به دست آوردن جایزه سیمون دو بوار دیری نپایید. منصوره شجاعی، فعال کمپین 1,000,000 امضا:
در هر حال تشویق های جهانی که خب حتما یک حرکت رو موجب بلندگیش میشه، موجب محکمتر شدن و قرص شدنش میشه. بحث پیوستن نیروهایی هم که تا به حال چپ چپ کمپین نگاه میکردن که ممکنه راست باشه، حالا دارن میپیوندن، این هم هستش. و مهمتر از همه اینه که تو اون مقطع یکو مسئله امضاها بسیار زیاد شد و یکو همه آمدم، ولی داخل ایران که میبایست به نظر من شادترین روزها رو برپا میکرد و واقعا یه جور قدردانی از زنان ایران میشد، متاسفانه نه تنها قدردانی نشد بلکه به فشارها، کنترلها، دستگیریها و اجرای احکام که به طور مشخص حکم عالی اقدام دوست درست بعد از مسئله جایزه سیمون دو بوار بود که این خب خیلی جالبه دیگه، شما میرین اون طرف دارن این اتفاق میفته، جشن و سرور و تشویق و قدردانی این بر داره این اتفاق میفته و این خب تلخ بود، قابل پیشبینی بود، میدونستیم غیر از این هم میتونی تلخه.
تلخ بود. این جملات ترجیح بند سخنان فعالان زن ایرانی در هفته های اخیر است. هفته هایی که به مناسبت 30 سالگرد انقلاب 8 مارس و اینک پایان سال خورشیدی فرصت بیشتری یافتند تا به آنچه در طول سال 78 به دست آورده اند یا از دست داده اند بپردازند. پروین اردلان فعال جنبش زنان:
در واقع یاد گرفتیم که خب به کارمون ادامه بدیم و متوقف نکنیم فعالیتمونو، ولی همه اینا دلیل بر نیستش که نه ما خیلی وضعیت خوبی داریم، نه اصلا اینطوری نیست، ما در واقع مقاومتمونه که پیروز شده نه دستاوردهایی که براش جنگیدیم، برای که ما اولا هر چه سعی می‌کنیم به دستاوردهامون نزدیک‌تر بشیم با ممانعت جدی هم روبرو میشیم، ولی خب به نظر من این حرکت همچنان ادامه داره دیگه و بالاخره اون کسی که پیروزه فکر کنم جنبش زنانه.
فعالان جنبش زنان از روی دیگر سکه نیز ناگفته‌های بسیاری دارند، فشارها و تنش‌های بیرونی و اختلاف نظرها و منش‌ها و رفتارهای درونی نیز بخشی دیگر از مسائل این جنبش است. منصوره شجاعی:
به هر حال هر چه فشار بیشتر شده، زنان ما، فعالای ما، کوشنده های جنبش زنان واقعا آموختن که چجوری سخن بگن، این مهمه، یعنی شما سخن گفتن زیر تیغ رو بیاموزید و پشتتون به یک جایگاه حقوقی محکم، یک زمین سفت پاتون رو بکوبین روش و بگید این حق ماست، ما بر ضد تبعیض هستیم، ما برابری خواه هستیم، قوانین بین زن و مرد نباید تفکیک بذاره. این رو به هزار زبان میشه گفت، زبانی که جنبش زنان انتخاب کرده زبان قانونمند، زبان حقوقی، زبان برابری خواهی، زبان مدنیت، ضمن این که زبانی که سخن گفتن زیر تیغ رو یاد گرفته.
تلاش های برابری طلبانه زنان ایرانی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز منحصر به جنبش زنان نیست. دختران دانشجو نیز با هدفی مشابه اما در جبهه‌ای دیگر در تلاشند. به گفته فعالان دانشجویی، اعمال انواع قوانین محدود کننده علیه حضور دختران در دانشگاه‌ها، تغییر قوانین داخلی، محدودیت انتخاب رشته تنها گوشه‌ای است از فشارهایی که نسل زنان جوان و دانشجو را تهدید می‌کند. نسیم سرابندی، دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت:
زنان دانشجو خیلی بیش از گذشته مشارکت میکنن در فعالیت دانشجویی و سهم مؤثر و بسیاری در پیشبرد اهداف و مطالبات این جنبش ایفا میکنن. ما میبینیم که حتی در مجموعه های دانشجویی، تشکل های دانشجویی به میزان زیادی مشارکت میکنن در فعالیت فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سیاسی در دانشگاه. حضور دختران در بخش فعالیت سیاسی به میزان کمتری هستش که اون از ساختار در واقع جامعه نشأت میگیره و اینکه به طور کلی مشارکت سیاسی زنها در واقع در جامعه ایران چندان چشمگیر نیست. اما به طور کلی این صحبت بسیار مهمی بوده در دانشگاه. در این حال با وجود تمام طرح‌هایی که برای خانه نشینی کردن دختران مثل بومی، گزینه جنسیتی، سهمیه بندی جنسیتی و مسائل از این دست اجرا میشه، باز هم ما میبینیم که تحصیل اولویت اول دختران دانشجو رو تشکیل میده و در این حال مسئله پوشش دختران دانشجو یک مسئله بسیار مهم هست که ما آیین‌نامه ها، دستور عمل های هماهنگ ها یک دستی داشتیم که به دانشگاه ابلاغ شده بود در خصوص پوشش دختران دانشجو و همچنین روابط دختران پسران به میزان زیادی احضار به کمیته های انضباطی به دلیل پوشش دختران دانشجو. مسائل دیگه‌ای وجود داره در دانشگاه مثل امنیت دختران دانشجو که خیلی خدشه‌دار شده. این سال بقای دانشگاه زنجان رو شاهد بودیم، بقای دانشگاه پیام‌نور قم رو شاهد بودیم.
اما درها یکی بعد از دیگری به روی زنان ایرانی گشوده می شود. زنان ایرانی امسال توانستند بعد از 4 سال در نشست سازمان‌های غیر دولتی سازمان ملل شرکت کنند. حضوری که هرچند در وجه داخلی آن کم تأثیر، اما از منظر آشنایی جهان با مسائل و مشکلات زنان ایرانی پربار بود. الهه امانی، فعال حقوق زنان در کالیفرنیا:
ساورد این حضور اونها در این کنفرانس به نظر من بسیار بسیار پربار بود، از این نظر که جامعه جهانی و زنانی که از نقاط مختلف جهان در این نشست گرد هم آمده بودن خیلی مایل بودن از زبان زن ایرانی شرایط زنان ایران، مبارزاتشون، چالش‌هاشون، نقض حقوق انسانیشون رو بشنون و جلساتی که این دوستان ایران در اون سخنرانی می کردن بسیار بسیار مورد استقبال بود. پرسش و پاسخ فعالی در اون صورت می گرفت و من به عنوان یک زن ایرانی که در خارج هستم و در این کنفرانس در سالهای اخیر به طور مرتب شرکت کردم بسیار از این موضوع خوشنود بودم که این فرصت هست که از زبان زن ایرانی این دستاوردها و چالش‌ها در میون گذاشته بشه.
شیرین عبادی، تنها زن مسلمان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل نیست، از منظر دیگری به ستایش جنبش زنان می‌پردازد.
به نظر من جنبش زنان بسیار موفق بوده و موفقیتش در متحد کردن زنان و تمرکز افکار عمومی روی خواست‌های بر حق زنان است. اینکه ما بتوانیم ظرف 1 یا 2 سال تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو اصلاح بکنیم، این در حقیقت یک مسئله است که زیاد نمیشه روش حساب کرد، اما دستاورد بزرگ ما اتحاد زنان است و توجه و تمرکز افکار عمومی روی خواستهای زنان. مهمترین مسئله این است که جنبش برابری خواهانه در ایران مسالمت آمیزه، تحت هیچ شرایطی فعالین حاضر نیستن دست به خشونت بزنن، کتک میخورند و نگاه میکنن و حداکثر آن که افرادی که مضروب میشوند به دادگستری جمهوری اسلامی میروند و دادخواهی میکنند، هرچند که متاسفانه دادخواهی زنان تا کنون منتج به اجرای عدالت نشده، اما این نشان از آن دارد که زنان آموختند چگونه بایستی خواستهای مدنی و برحق خود رو در جامعه بیان کنند. نکته قابل توجه تغییر قانون ارث زن از اموال شوهر است که در مجلس به تصویب رسید، یک نکته مثبتی بود و اما سایر مشکلات هنوز به قوت خود باقی است.
علاوه بر موفقیت زنان ایرانی در تاثیرگذاری بر قوانین مربوط به ارث که در آخرین روزهای سال 87 از سوی رئیس جمهور به نهادهای دولتی ابلاغ شد، همداستانی گروه‌های مختلف زنان ایرانی از ثمرات تلاش‌های سال گذشته محسوب می‌شود. آنجا که گروه‌های مختلف عقیدتی و اجتماعی در کنار هم می‌ایستند و یک شعار واحد را سر می‌دهند. نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی نورت ریچ کالیفرنیا، لس آنجلس:
به خصوص یک سال گذشته گروه های مختلف زنان با وجود تفاوت هایی که با هم دارن که این تفاوت ها اتفاقا خیلی طبیعی و حتی لازم هم هست، تونستن سر مثلا اعتراض به لایحه خانواده با همدیگه همکاری کنن. این همکاری که ائتلافی که علیه این قانون بسیار زن ستیز و خانواده ستیز ارائه شد در مجلس، خودش یک نشان مهمی از موفقیت اولیه جنبش زنان هست که هم وادار به عقب نشینی کرد این آقایون و متاسفانه بعضی خانوم هایی که از این لایحه دفاع می کردند، و همین که به همبستگی درونی این گروه های مختلف زنان از بزرگبانوی شعر و ادب ایران گرفته خانم سیمین بهبهانی تا مثلا خانم اعظم طالقانی که یکی از پیشکسوتان زنان مذهبی و به نوعی سنتی جامعه ما بودند، یک ائتلاف وسیع از انواع وکلا و فعالین و معلمین و خانه‌دارها و دانشجویان و فعالین مسائل زنان رو در بر گرفت که خودش به نظر من در تاریخ جنبش زنان یه نقطه عطف مهمی بود. حالا درسته که باز در عکس العمل اومدن یه عده سند ازدواج رو طوری نوشتن که مسئله مهریه رو به جای اندل مطالبه کردن، اندل استطاعه، یعنی اینکه مردا هر وقت استطاعتش رو داشته باشن و توانایی‌ش رو داشته باشن مهریه رو بپردازن به جای اینکه وظیفه‌شون باشه یا حق زن باشه. یعنی یه سری اومدن این شکلی به صورت نامرئی به زنان ضربه زدن که خب در مقابل این هم زنان میستن، یا مسئله این که همون لایحه میخواست چند همسری رو یا صیغه رو خیلی تسهیلات بیشتری ببخشه به نفع مردان نوکیسه. خب این مقاومت ها خودش به نظر من موفقیت بوده، اگرچه ما به صورت مشخص نتونستیم هنوز اصلاحاتی در قوانین به وجود بیاریم، فقط تونستیم جلوی عقب رفتن رو بگیریم، اما خود این تجربیات داره به جنبش زنان شکل میده، پختگی میده، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی و شبکه سازی.
سال 87 به پایان میرسد، در حالی که چند تن از فعالان جنبش زنان، زینب بایزیدی، شهناز غلامی، عالیه اقدامدوست، شاید سال را پشت میله های زندان نو کنند و فعالانی چون دلارام علی، بهاره هدایت، مریم ضیا، معصومه ضیا، نسرین افضلی، مرضیه مرتضی لنگرودی، زینب پیغمبرزاده، احترام شادفر، پروین اردلان در حالی بر سر سفره هفت سین می نشینند که هر لحظه امکان اجرای حکم قطعی احکام شلاق و زندانشان وجود دارد. پرداختن هزینه سنگین بازداشت، محاکمه، احکام تعلیقی حبس و شلاق، احکام قطعی، خطر انفعال را نیز همراه با خود دارد. پروین اردلان از نفوذ انفعال در جنبش زنان می‌هراسد.
من فکر می‌کنم ما خیلی امسال موفق نبودیم، در کنار اینکه داریم میگم که اینقدر فعالیت وجود داره و مقاومت گسترده وجود داره و حضور گسترده وجود داره، ولی خب میتونم بگم که نه، شرایط اونقدر خوب نبود که ما بتونیم موفقیت بیشتری از این کسب بکنیم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که ما هم ممکنه که تن به این انفعال بدیم و فکر می‌کنم این بخش خطرناک قضیه است که ما درگیر اون سیاست انفعال سازی هستش که وادار می‌کنه ما رو انفعال بکنیم بشیم. و من فکر می‌کنم یک بخشی از فعالیت‌های جنبش ممکنه تو این قضیه آسیب ببینه.
آخرین روزهای سال را پیش رو داریم، روزهایی که پنجره‌های همه خانه‌ها باز است تا گرد و غبار یک سال زندگی با تازگی و عطر بهار جایگزین شود. زنان ایرانی اما همچنان بر همان سیاقند که سال گذشته نیز بودند. سیمین بهبهانی:
ما چیز زیادی نمی‌خواهیم، ما فقط می‌خواهیم که حقوق انسانی خودمون رو داشته باشیم، بتوانیم درس بخوانند زنهای ما، بتوانند در همه دانشگاه‌ها شرکت کنند، در ورزش شرکت داشته باشند، در طب شرکت داشته باشند، به یک زن طبیب بتونه مرد مریض را هم ببینه. نمیدونم، ما میخواییم که زن به چشم زن و یه موجود شکست پذیر تلقی نشه، ما میخواهیم که زن مثل مرد همون کاری که مردها میتونن بکنن انجام بده. و امیدوارم که سال آینده برای خانم ها سال موفقیت و پیروزی باشه و بتوانیم مشکلاتی رو که داریم رفع بکنیم و موارد نابرابری حقوق زن را هم بتوانیم تنظیم بکنیم که بشود که مرد و زن با هم حقوق برابر داشته باشه.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، برای با اطلاع شدن از آخرین اخبار فرهنگی که در حوزه مسائل زنان در ایران و در سایر نقاط جهان می‌گذرد، مهمان ما خانم شهران طبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن هستند. سلام خانم طبری.
سلام خانم کریمی، خیلی متشکر.
خانم طبری، چه خبر از حوزه فرهنگی مسائل زنان در لندن؟
راستش خبرها زیاده، کم نیستش، ولی یه خبر مهمی که میتونم بهتون بگم کار قاضی ربیحاوی، نمایشنامه نویس ایرانی تبار در بریتانیا است که به زودی روی پرده میاد و اون رو تقدیم کرده به کمپین 1 میلیون امضای زنان در ایران.
موضوع نمایشی هست؟
درباره همین کمپین هستش. آقای قاضی ربیحاوی نمایشنامه‌نویس ایرانی تبار معتبری در بریتانیا شده که به گفته خودش حدود 10 ساله نوعی از نمایشنامه‌نویسی رو که به اون تئاتر مستند میگن تجربه کرده. به علاوه اون به طور اخص موضوع حقوق بشر رو برای نمایشنامه‌هاش انتخاب کرده و به همین خاطر به عنوان نمایشنامه‌نویس مستند حقوق بشر شناخته شده در اینجا. به همین دلیلم سازمان عفو بین‌الملل تصمیم گرفت از کاراش حمایت کنه و برای این کار اخیرش که به زودی روی پرده میاد به نام قانون مذکر امکانات فراهم کرده. عفو بین‌الملل همچنین از نمایشنامه‌ای هم که در دست نوشتن داره حمایت میکنه و اونم یه نمایشنامه‌ای درباره کسایی که در ایران به خاطر اینکه همجنسگرا هستن مجبور میشن تغییر جنسیت بدن. تا حالا علاوه بر این دو نمایشنامه که یکیش به زودی میاد و یکیشم در دست نوشتنه، چند نمایشنامه مستند دیگه هم رو پرده آورده، از جمله نمایشنامه‌ای که بر اساس نامه فرج سرکوهی وقتی که در ایران در زندان بوده که در اون مرحوم هارولد پینتر نمایشنامه‌نویس و هنرمند سرشناس تئاتر بریتانیا هم بازی کرده هم تهیه کننده اون بوده. یک نمایشنامه دیگه هم به اسم سنگسار روی پرده آورده که وقتی بود که یک زنی رو در نیجریه می‌خواستن سنگسار بکنن. یه نمایشنامه دیگه هم به اسم ثبت در دوربین یا کپچرد بای کامرا روی پرده آورده که بر اساس سرنوشت احمد باطبی فعال دانشجویی ایرانیه که بعد از اینکه عکسش روی مجله ها آمد چه اتفاقایی براش افتاد.
خیلی متشکرم خانم توری، هرچه سریعتر به مصاحبه شما با آقای قاضی ربیع هاوی نمایشنامه نویس ایرانی تبار ساکن لندن گوش بدیم.
آقای ربیع هاوی، شما تئاتر مستند و موضوع حقوق بشر رو برای کار نمایشنامه نویسیتون انتخاب کردین و به این ترتیب به عنوان نمایشنامه نویس مستند حقوق بشر شناخته شدین. ممکنه کمی در این باره توضیح بدید لطفا؟
من به عنوان یه نویسنده که سعی میکنم نمایشام در دفاع از عدالت اجتماعی باشه، فکر کردم که بهترین راه اینه که بیام اتفاقاتی رو که در کشورم در ایران میفته اینا رو بگیرم و به صورت نمایش در بیارم و اینجا به زبان انگلیسی نمایش بدم برای مخاطب غیر ایرانی.
درباره نمایشنامه‌ای که به زودی روی پرده خواهد اومد، قانون مذکر، که اون رو به کمپین 1,000,000 امضای زنان ایران تقدیم کردین و سازمان عفو بین‌الملل هم برای نمایشون به شما کمک کرده، کمی برای شنوندگان ما بگین.
این آخرین نمایش بر اساس بیانیه کمپین 1,000,000 امضا برای برابری هست که این در واقع مهمترین جنبش زنان ایرانی محسوب میشه، برای که درسته که تاریخ جنبش زنان ایران تاریخ طولانی هست و مبارزاتی بوده، ولی فکر میکنم که اینجور که بازش برمیاد و دیده میشه انعکاس پیدا کرده، مهمترین جنبش زنان هست که دارن تلاش میکنن برای عوض کردن قوانینی که علیه زن هست و در قانون مدنی هست. اینه که برای من جالب بود که زنان ایرانی در این مقطع به این صرافت افتادن که مبارزه کنن علیه این قوانین. ممکن هست هم که به زودی موفق نشن، ولی همین که اقدام کردن که میدونن که اشکال اصلی کجاست و میخوان که این رو عوض بکنن، این یک اقدام زیبا و جالبی هست که من فکر میکنم همه ایرانی ها در هر کجا که هستن، در هر مقامی که هستن، بایستی حمایت بکنن از این جنبش. و من هم به عنوان یک نمایشنامه نویس ساکن انگلستان فکر کردم که میتونم نمایشی بنویسم که صدای اونها رو انعکاس بدم به مخاطبان غیر ایرانی، آنها که هنوز از این ماجرا خبر ندارن. البته خوشبختانه کمپین 1,000,000 امضا به اندازه کافی تونسته خودش رو مطرح بکنه در سطح جهانی.
خب اگه ممکنه کمی هم درباره خود نمایشنامه برامون بگین، چون شنونده‌های ما در ایران احتمالاً در آینده نزدیک شانس دیدن اون رو نخواهند داشت.
من اومدم این نمایش رو بر اساس این بیانیه که شرح داده که اینها مبارزشون با چی هست و میخوان چه قوانین رو تغییر بدن، از این قوانین 21 نکتش رو گرفتم و هر کدوم رو به عنوان یک نمایش کوتاه نوشتم که اینا در کنار هم که گذاشته میشه در حدود 1.5 ساعت نمایش هست و هر کدوم از این نمایش های کوتاه یکی از این قوانین رو نشون میده، بررسی میکنه، مورد انتقاد قرار میده. مثلا اینکه یک زن بعد از مرگ شوهرش نمیتونه سرپرستی بچه خودش رو در اختیار داشته باشه، یا اینکه یک زن برای خروج از کشور نیاز داره که امضای شوهرش رو داشته باشه، یا یک زن برای اینکه بتونه به سر کار بره شغلی داشته باشه باید رضایت یک مرد رو که شوهرش یا پدرش هست داشته باشه، و قوانینی در مورد ازدواج که ما همه ایرانی ها از اون باخبر هستیم، و قوانینی که در مورد ارث هست و میبینیم که چقدر ظالمانه است در مورد زنان، اینکه یک زن بعد از 50 سال زندگی با همسرش با شوهرش در زیر یک سقف بعد از اینکه مرد میمیره اون زن صاحب اون خونه نیست و پسرای بچهای اون مرد میتونن بیان به اون خونه رو بفروشن و اون زن رو از اون خونه بندازن بیرون، یعنی قانون بهشون این اجازه رو میده.
قاضی ربیع هاوی نمایشنامه نویس ایرانی ساکن لندن آخرین نمایش خود را به کمپین 1,000,000 امضا در ایران تقدیم کردند. سال نو می شود، درها را باز کنید، بگذارید بهار در جانتان ریشه کند. تا هفته دیگر و برنامه دیگر که با شما خواهیم بود، سال نو بر همه زنان ایرانی مبارک.